بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم وصلی الله علی سیدنا محمد اللهم صل علی محمد وعلى اهل بیته طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فمن یعمل من الصالحات و هو مؤمن فلا کفران لسعیه و انا له کاتبون با سلام و تحیت خدمت حاضران در انجمن و تمنای پذیرش طاعات و عبادات همگان در پیشگاه حضرت پروردگار، سخن را از آنجا که باقی ماند پیگیری میکنم خدمت دوستان عزیز. پس از آن که نامهای وزین و بسیار محترمی را خداوند در مجموعه گروه پیامبران الهی به میان آورد و از هر کدام شمه‌ای به مناسبتی سخنی رفت و در انتها هم نام بانوی بزرگوار قرآن مریم زینت افزا یک کلام و سخن بود، اونگاه بیان کلی و جمع‌بندی رو حضرت حق مطرح فرمود که ان هذه امتکم امتا واحده و انا ربکم فاعبدون. اشاره کردیم کلمه امت گذشته از اون معنایی که در ذهن دوستان به معنای جمعی که متحد الهدفند و یه مسیر رو پیگیری میکنن، گذشته از این معنا به معنای روش، منهج، به معنای الگو، حتی به این معنا در قرآن به کار برده میشود. شواهد رو گفتم خدمت دوستان عزیز دیشب. با توجه به این معنا همانا آنچه که مطرح شد و تمام آنچه از این پیامبران گفتیم، این روش و سبک زندگی شما و باورهای شماست مسلمانان و مخاطبان قرآن. اینها الگوهای شما بودند که قرآن ارائه می کند و شما را به پیرویان دعوت می کند. الگوهایی که همه بر یک روش حرکت می کردند، یک مبدع، یک مقصد و یک مرام، لا نفرق بین احد من رسله. پیامبران الهی با یک تفکر و با یک مبنای فکری و روش عملی به میدان می آمدند. تفاوتی که بین شرایع الهی دیده می شد به لحاظ فربهی شریعت بود. هنگامی که در شریعت بعدی بستر برای توسعه کار مهیاتر است، معلمان سطوح بالاتر رو تعلیم می دادن. این می شد ارتقاء سطح کار پیامبران از نوح تا نبی مکرم اسلام که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. دیگه تمام می کند خداوند کار رو برای بشریت. هر آن چه بناست در شرایع و ادیان الهی گفته شود در اسلام گفته میشه. به همین خاطر شما دامنه و گستره تعالیم اسلام رو بسیار بسیار وسیع‌تر از تعالیم یهودیت و مسیحیت میبینید. ان هذه امتکم امتا واحده و انا ربکم و تمام اون چه گفته شد از شأن ربوبیت خداوند است. این پروردگاری حضرت باری تعالی است که تمام این بزرگان رو تربیت کرده است و مسیر تربیت خداوندی همین مسیر است. اما متاسفانه این وحدت نپایید و تقطعوا امرهم بینهم. اشاره کردم سیر تاریخی و تحملات نبوت رو که نگاه میکنیم، ما تفاوت معنیدار، یعنی اختلاف معنیداری تا پس از حضرت موسی کریم نمیبینیم. اختلافی که میان پیروان ادیان آغاز میشود از زمان پس از موسی است، یعنی یهودیان. یهودیان به هیچ وجه من الوجوه کتاب دیگری و کلام دیگری رو بعد از موسی و تورات بر نمیتابند و تحمل نمیکنند. و همین خاطر عیسی رو دجال مینامند، دجال مینامند عیسی را و به شدت با او مقابله میکنند و به گمان و زعم خود عیسی را از میان بر می دارند و می کشند و به دار می آویزند. و تمام شاگردان او، تمام اصحاب و یاران او رو تبعید می کنند، می کشند این سو اون سو. و قوقایی به پا می کنند یهودیان برای اینکه جز سخن خودشون و حرف خودشون چیز دیگری باقی نماند. از اینجا شروع میشه تقطع امرهم بینهم. مسیحیانی که خودشون مبتلای به این آفات و برخوردها شدن، عین این برخوردها را با پیامبر بعدی انجام میدن. یعنی اینها هم تیغشون را از رو میبندند در برخورد با پیامبر اسلام و تعالیم اسلام. و این قطعه شدن به این اختلاف چنین پا میگیرد و تا امروز هم در میان جامعه بشری یکی جهود و مسلمان نظام میکردند. گرفت خنده مرا از نظام ایشانه. جهود گفت به تورات میخورم سوگند اگر خلاف کنم همچو تو مسلمانم. به تیره گفت مسلمان گر این قباله من دروغ باشد خدایا جهود میرانم. گر از بسیط زمین عقل منعدم گردد به خیشتن نبرد کس گمان که نادانم. چه زیبا گفته است شیخ مانند دیگر سخنان حکیمانه در گلستان به پاره از این مسائل اشارت میکند. ایشان پیامبران و رفیقانند. به تعبیر بزرگ ادیب معاصر در دیار خراسان ما، ایشان پیامبران و رفیقانند چون دشمنی بیهوده در سارا. بنا اسلام بلی نبوده است که عزیزان عناد و دشمنی در میان انسان‌ها ایجاد باشد. هر آنچه اونها تیزی کردند اسلام کندی کرد که شاید بتواند قول تعالو قول تعالو یا اهل کتاب تعالو الى کلمت سوا بیننا و بینکم. بیایید مشترکات رو میگیریم. الله نعبد الا الله ولا نشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. ما اون وحدت رو میگیریم، وحدت توحید و پروردگار رو. هیچ کدام آقا بالا سر هم نباشیم، هیچ کدام مزاحمت این چنینی برای هم ایجاد نکنیم، بلکه در پناه توحید یه زندگی کاملا مسالمت آمیزی رو با هم داشته باشیم. این پیشنهاد اول پیامبر اسلام به پیروان ادیان الهی است، به مسیحیان است، به یهودیان است. اما این شکل نمیگیرد متاسفانه از اون سو، و چنین برخوردی پاسخ مثبت بدان داده نمیشود. و تقطع امرهم بینهم کلون الینا راجعون. معنای دوم تقطیع رو هم عرض کردم خدمت دوستان که معنای دوم تقطیع یعنی بخش بخش کردن. یهودیان یه بخش از دین رو گرفتن و بزرگتر و چابکترش کردن. اینها بخشایی که مربوط میشد به آموزه‌های تأمین زندگی دنیا، اون رو بهتر گرفتن و یه دنیاگرایی و دنیاپرستی در میان پیروان موسی بعد از موسی به انحراف ایجاد شد. کار به اونجا کشید که همت اینها شد پرداختن به امورات دنیوی و مسائل معنوی به ماها رفت. عزیزان اهل تحقیق و مطالعه میدانند در میان یهودیت ما عرفان به معنای حقیقی عرفان نداریم. کابالا عرفان که نیست، یه توهمات و تصوراتی است که به جادو هم میکشند، عرفان نیست. اما نقطه مقابل، مسیحیان بعد از عیسی و رهبانیت ابتدعوها ما کتبناها علیهم، اینها به یه رهبانیتی قطعه‌ای که مربوط به عقبی میشد رو بیشتر گرفتن تا آنچه مربوط به دنیا میشد. و کار به اونجا کشید که پدران کلیسا بالاخره قرائز وجودی خیش رو از بین بردند، ازدواج رو بر خود حرام کردند. و به نوعی اساسا شما کلمه راهب رو که به ساکنان کلیسا و اونها که سبقه معنوی در مسیحیت پیدا می کردن بازگو می شه، به چی ترجمه می کنید در فارسی؟ ترسا. ترسا ای کریمی که از خزانه غیب گبر و ترسا وظیفه برداری. دوستان را کجا کنی محروم تو که با دشمنان نظر داری. ترسا شدند اینها، یعنی اون بود تقویت پیدا کرد در وجودشون، این قطعه را گرفتند. شرع مقدس اسلام آمد هر دو را به تعادل برساند که ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه. نه دنیا را فدای آخرت کنید نه آخرت را فدای دنیا کنید، بلکه این آیین و شریعت میخواهد از دنیا و معاش آبادان شما را به معاد آبادان برساند. دنیا مقصد نیست، مقصود این شریعت نیست، مقصود آفرینش نیست، اما مسیر و ممری است که باید با موفقیت از آن گذر کنید که من لا معاش له لا معادله. اگر این معاش رو سامان ندید به اون معاد سامان داده شده هم دست پیدا نمی کنید. این دو رو باید این چنین نگاه کنید، نباید یکی رو فدای دیگری بکنید. این نگاه آمد اون دو قطعه رو کنار هم قرار بدهد و تکمیل کند. اما به تقطع او امرهم بینهم، به دو معنای که عرض کردم، بعد کلون الینا راجعون، بالاخره اینها باز میگردن به عدالت و داوری الهی. اساسا یکی از حکمت‌های چند دهگانه تحقق معاد در قرآن که همین اخیراً در ایام محرم پیشین خدمت دوستان در سوره مبارکه واقع 7-8 حکمت معاد رو مطرح می کردیم خدمت دوستان همینجا در تهران، یکی از حکمت‌های معاد تبیین حقیقت اصلا، حتی یتبین انه الحق من ربهم، اینه که واقعا حقایق کاملا تبیین بشه و این نزاعها اون ماهیت و حقیقت و اون برای بشریت مکشوف گردد. این یکی از نکات بسیار مهم در تحقق عالم قیامت و عالم معاد است. فرمود کلون الینا راجعون، تمام اینها رجوع میکنن به سوی خداوند، اونجا الله و یحکم و بینهم فی ما کنتم فیه تختلفون، اونجا داوری الهی حقایق را روشن. این جنبدی که لازم بود از بحث دیشب خدمت دوستان بگم. حالا هنگامی که کلون الینا راجعون رسیدن به داوری الهی چه اتفاقی میفتند؟ انسان ها دو گروه میشن. فمن یعمل من الصالحات و هو مؤمن فلا کفران لسعیه انا له کاتبون و انا له کاتبون. از اینجا آغاز می‌کنیم که فمن یعمل، پس هر آن کسی که عمل می‌کند، فمن یعمل من الصالحات و هو مؤمن، هر کسی که عمل می‌کند، من الصالحات، کلمه از صالحات صفت است، طبعا اینجا موصوف افتاده است به دلیل آشکاری. شما در قرآن همیشه میگید از دنیا و الاخره، الان گفتیم ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخرت حسنه، از دنیا و الاخره صفتن، موصوفشون افتاده اینجا. موصوفشون چیست؟ الحیات و دنیا الحیات و الاخره، چون بدیهیست که مراد از دنیا حیات دنیا و زندگی دنیاست و مراد از آخرت حیات آخرت است، حاجت به ذکر ندارد. عبارت رو مختصرتر میکنیم، یه زیبایی ایجازی به سخن میدهیم. کلمه از صالحات هم صفت، یعنی الاعمال و صالحات، الفعیلت و صالحات. فمن یعمل من الصالحات، هر اون کسی که از اعمالش هایست انجام میدهد و هو مؤمن. اینجا یه نکته ظریفی رو میبینیم که خداوند به ما رحم میکند، نمیفرماید فمن یعمل صالحات، میفرماید فمن یعمل من الصالحات. اگر این من رو برمیداشت خداوند، یعنی هر کسی که تمام صالحات رو انجام میدهد، اما فرمود فمن یعمل من الصالحات، هر کسی که به مقدار ظرف خودش، به مقدار توانایی، به مقدار ادراک، به مقدار فهم، به مقدار وسع و وجود و نیرو و استعداد اعمال شایسته را انجام میدهد، کوتاهی نکند، تقصیر نکند، به مقداری که میتواند، به مقداری که حجت بر او تمام است. به زیبایی خداوند این حالت انعطاف رو مطرح میکند. فمن یعمل من الصالحات، کسی که رفتار و اعمال صالح و شایسته انجام میدهد، اعمالی که ویژگی عمل صالح مؤثر بودن آن است. همیشه خدمت دوستان عرض کردم که در عمل صالح در قرآن کریم چیزی که مطرح نمیشه کمیت است. عزیزان عمل صالح عملی است که ملاکون کیفیت است، یعنی بحث کنترل کیفی است. عمل صالح باید مهر کنترل کیفی خداوند بر آن بخورد، بالاخره باید توتال کوالیتی منیجمنت، باید اون مهر محکم بر اون خورده باشد تا پذیرفته باشه، بلا مورد قبول نیست به عنوان عمل صالح. کمیت مطرح نیست، یک دسته گل دماغ پرور از خرمن صد گیاه بهتر. اما جان مطلب فمن یعمل من الصالحات و هو مؤمن. حالا من این دو رو با هم بگم که اینجا مطلب داره. هر اون کسی که صالحات رو انجام میده، اعمال شایسته و پسندیده که مورد تایید رو انجام میدهد، اما کار به اینجا تموم نمیشه. و هو مؤمن، و حال این که او در حین انجام این عمل مؤمن است، آنگاه جزا و پاداش رو خداوند مطرح میکند. یعنی عمل صالح با چه قیدی پذیرفته میشود؟ با قید ایمان، در حالت این که به مؤمن. یعنی هنگامی که عملی عمل شایسته و صالح انجام می شود، قید اصلی و مقوم آن، فصل مقوم آن این است که این عمل صالح انگیزه آن ایمان باشد. دو اصطلاح رو ما داریم، میگیم حسن فعلی و حسن فاعلی. یعنی کار شایسته است، این کاری که جناب عالی انجام میدید مورد قبول است، این میشه حسن فعلی داره، این کار بسیار خوبی است. مسجد چه جایی بهتر از خانه خدا؟ من بنا مفحصن، من بنا بیتن که مفحص قطاطن، بنا الله لهو بیتن بالجنه. اینو پیامبر گفتن، شیعه سنی نقل میکنن. هر کسی خانه‌ای بسازد برای عبادت، برای عبادت انسان ها، ولو به مقدار بال زدن یه مرغ. دیگه این کنایه پیامبر میگن به حداقل ها در متراج. خداوند برای او خانه در بهشت بنا میکنه. پس این کار خیلی کار خوبی است، مسجد ساختن، درست. اما تا اینجا حسن فعلیه. اما از اینجا به بعد مطرح میشه که به چه انگیزه ای شما مسجد را ساختید؟ آیا شما این مسجد را ساختید که بر سر دهان بنویسند که مؤسس فلان، بانی اساس فلان و زندیات شادروان، خلداشیان جنت مکان، اینها رو بنویسند؟ برای این ساختید مسجد رو؟ آیا مسجد رو ساختید که نام شما در زمره خیرین مسجد ساخت ثبت بشه، عکستون رو ثبت کنن در این کتاب و فلان اینها، در مراسم و در همایش تجلیل شما رو بالای سن صدا بزنن و به شما مدال شماره 1، 2، 3 اینها بدن؟ برای این ساختید مسجد رو؟ آیا ساختید که خوشنامی اجتماعی و اعتبار اجتماعی کسب کنید؟ برای چی ساختید این مسجد رو؟ اگر انگیزه شما لله فلله الالله باشد، میشه انما یعمر مساجد الله من آمن بالله. این ایمان شماست و عمل شما مقبول. و لا ممکنه حسن فعلی باشه، مسجد ساخته باشید، اما هنگامی که حسن فاعلی نباشد، پیامبر به سوختن و سوزاندن مسجد شما هم فتوا دهد و نام اون مسجد، مسجد چی میشه؟ مسجد زرار. حسن فاعلی نیست. بنابراین عمل، پشتوانه عمل باید چه باشد؟ ایمان. ما عملی رو عمل صالح می دانیم عزیزان که برخواستگاه اون ایمان انسان باشد. اما کسی که کار خیری انجام می داد، اعمال صالح و شایسته انجام می ده، اما برای خوشنامیش، برای کسب اعتبار اجتماعی، برای اینکه مراودات اجتماعی او و ارتباطاتش تسهیل بشه در مقاصدی که دارد، برای اینکه در صندوق‌های رأی اسم او بیشتر بیاد بیرون، تصور بفرمایید، و برای مقاصد دیگر اقتصادی، اجتماعی و غیره، حتی من این رو به جرأت عرض می‌کنم خدمت دوستان، ولو اینکه انگیزه مردمی باشه، یعنی میگه من این کارو برای مردم انجام میدم، من به خدا کار ندارم، ما این عمل را طبق آیات قرآن عمل صالح نمی‌دانیم. کار برای خلق وقتی ارزش داره که پشتوانه اون خدا باشد. اگر انسان برای خدا بندگان او را می پروراند، اگر برای خداوند وجود خودش رو وقف انسان ها می کند و خنک آن که آسایش مرد و زن گزینت بر آسایش خیشتن، با این پشتوانه فکری ارزش داره. و الله همان می شود که در متون روایی ما گفتن اگر کسی برای مردم کار می کند نه برای خدا، اجر خود را هم از مردم بستاند، پاداش خودش را هم از مردم فردای قیامت بگیرد. توجه دارید؟ پس بنابراین ما به شدت عرض می کنیم ملاک ثواب و عقاب در ادیان الهی عمل است عزیزان، اما با این توضیح که عمل به جهه عینی و خارجی ایمان است. این خیلی ما نیاز داریم به این نکته، به تذکر این، به فهم این معنا، که بارها من عرض کردم شما فریاد بزنید گل گل، تمام ما الان شروع کنیم با هم شعار بدیم، گل بگیم، یاسمن بگیم، سوسن بگیم، نام گلها رو بگیم، مثقال ذره بوی عطر گل در این فضا نمیاد، اما یک دسته گل بیارند اینجا بذارن فضا رو پر میکنه اگر معطل باشه، اگر گل معطری باشه. ما تا صبح فریاد بزنیم آب آب آب، هیچ آتشی رفع نمیشه، اما اگه آب رو برداشتید و به لب گذاردید، اونگاه آتش شما رفع میشه. گفتن این مطالب که چیزی رو درست نمی کنه. اگر من ایمان دارم هی میگم ایمان ایمان ایمان، صداقت، عدالت، شهامت، اینا فایده ای نداره، اینا کاری نمی کنه. ثمره ایمان مؤمن چیست؟ روی کرد عینی و رفتاری و انجام کار اوست. اگر من ادعای صداقت دارم، صداقت من باید در رفتار من دیده بشه، با نزدیکترین کسان خودم اول، با همسرم، با فرزندانم. اگر من صداقت با همسر خودم ندارم، صداقت با فرزندان خودم ندارم، چه ادعا دارم پیشانی من 100 تا پینه بزنه وقتی ندارم اونجا؟ وقتی من ادعای ایمان میکنم، بس عدالت میکنم، اما نمیتوانم با نزدیکان خودم عدالت رو اجرا کنم، با همسایگان خودم عدالت ندارم، چه ادعایی دارم من دایه ایمان داشته باشم و دایه مسلمانی داشته باشم به اون معنا؟ ثمره حقیقی ایمان ما عزیزان در رفتارها و اعمال ماست، درست. اما در این حال این عمل هم مجرد از ایمان و اون باور و اعتقاد پا در هواست. اگر ساده عرض کنم خدمت دوستان عزیز، عمل قالب است، پیکره. روح درون این قالب چیست؟ ایمان. اگر شما ایمان بدون عمل ببینید، روح مجردی است که پیکر ندارد، قابل رؤیت و مشاهده و ارتباط نیست. اگر شما عمل رو داشته باشید، ایمان رو نداشته باشید، یه تندیس مکانیکی دارید که مانند رباته، روح نداره. آنی که ما نیاز داریم و آنی که قرآن بر اون اصرار می کند، فمن یعمل من الصالحات و هو مؤمن، عمل صالحی است که پشتوانه اون ایمان ماست، باور به اعتقاد ماست. فمن یعمل من الصالحات و هو مؤمن، حالا این بشارت الهی میاد، فلا کفرانه لسعیه، هیچ ناسپاسی در سعی او نخواهد بود. دو نکته زیبا رو اینجا استفاده می کنیم. یک، این که فرمود فلا کفران لسعیه. عزیزان متاسفانه متاسفانه این آیه رو خیلی زیر لب زمزمه می کنید دیگه، می فرمودید قلیلون و قلیلون من عبادی الشکور، بعد گمان می کنیم که معنای آیه این است که نسبت به خداوند خیلی از انسان ها ناسپاسند. نه، این فقط نسبت به از پروردگار نیست، انسان ها عموما نسبت به یکدیگر هم و قلیلون من عبادی الشکور، انسان ها اکثرا نسبت به یکدیگر ناسپاسند، حتی در رابطه شخصی، رابط انسانی، نه ارتباط انسان با خداوند. این آیه شریفه این قسمت رو هم شامل میشه. شما توجه فرمایید، این یه آسیب شناسی است که عرض میکنم از رفتارهای خودمون. انسان دو دیدگاه متناقض داره، یعنی هنگامی که آدمی در حق دیگران کاری رو انجام میده، خدمتی انجام میده، من حتی یه تلفن برای شما میزنم به فلان کس، تا 20 سال در خاطرم هست اگر این تلفن رو من نمیزدم معلوم نبود سرنوشت این آقا الان کجا بود. همون تلفن ما بود که اصلا زندگیشو عوض کرد. این چرا ناسپاسه؟ چرا اصلا توجه نداره که ما براش چه کار کردیم؟ اگر اون کار اون روز من نمی بود، میدانی چه اتفاقی در زندگی فلان میافتاد؟ وای بر ما، پنج پنجمون شمع کردیم اما کسی قدر ما رو ندانست تو این اجتماع. اینطوری میشه. یعنی انسان ها نوعاً وقتی خودشون در حق دیگران خدمتی انجام میدهند، در ذهنشون چه میشه؟ کاملاً این رو بزرگ میکنن، بزرگ نمایی میکنن و به دنبال اون توقع ایجاد میشه. عکسش، وقتی دیگران در حق ما خدمتی انجام میدهند، این رو هی مینیمایز میکنیم، مینیمایز میکنیم، کوچیک میکنیم، کوچیک میکنیم تا دیگه نمیبینیم. بعدم اگر تذکری داده بشه یا کسی یادآوری ما میکنه، میگیم چیکار کردی؟ تلفن زده نمیزد، حالا اتفاقی میافتاد، حالا یه کاری انجام داد، حالا یه پولی وقتی نمیدارم فلانجا به قرض ما داده است، چیزی نبود، اون نمیداد دیگری میداد، اون این کارو نمیکرد، صد تا آدم خیر بودن، حالا چه حرفا چه مسائل. واقعا این حرفا رو نمیگم، میگیم، نشنیدیم حداقل در طول زندگی. ببینید یه برخورد متناقضه. این خیلی بده عزیزان. تعلیم قرآن و مکتب پیامبر و اهل بیت قطعا خلاف این است. ببینید، میگن وقتی به کسی محبت کردی، تو نیکی میکنو در دجله انداز، که ایزد در بیابانت دهد داز، لا تبترو صدقاتکم بالمن و العزا. اگر به کسی محبت کردید، اصلا نبینید، اصلا نبینید. درود خدا بر روح مطهر مولای بزرگوار و ولی نعمت ما علی ابن موسر رضا.
وقتی اومد خواسته یه خودش رو خواست مطرح کنه، لباسگر گفتن نگو نگو، بنویس بنویس رو زمین، بنویس اگه قلم نداری من میخونم بعد، بنویس به من بده، اصلا نگو، نمیخواهم اصلا ذل سوال رو تو چهره تو ببینم اصلا. بعد هم اگر خواستن بدهند، شنیدید اون ماجرا رو، از لای درب دادن، بعد 10 دقیقه صبر کردن، گفتن عین الخراسانی، اون خراسانی رفت، یارانشون فرمودن بله، بعد از اندرونی بیرون اومدن، اومدن تو جمع یارانشون، فرمودن آقا چرا، فرمودن نمیخواستم من را ببیند دیگر که در چهره او آثار خجلت ببینم. گفتن شما اگر کاری میکنید این رو بسپارید به خداوند، چرا توقع ایجاد میکنید؟ چرا این حالت رو دارید که توقع داریم اگر کاری شده است هنوز بعد از 20 سال دوست داریم تا کمر تا بشه خم بشه مخلص شما هستیم، فرزندانش هم بگن ما خاطره شما رو با پدرمون فراموش نمیکنیم، ما میدونیم شما چه کردید برای خاندان ما، پناه به خدا میبریم. این نیست تعالیم اسلام. از اون طرف گفتن اگر کسی به شما محبت کرد، اگر کسی به شما محبت کرد هرگز فراموش نکن. ببینید اون حالت درونی نفسانی و آسیب نفس رو با این شیوه تعلیم اسلام چیکار کرد؟ کنترل کرد و تعدیل کرد. محبتتون رو به خدا بدهید، فراموش کنید، محبت دیگران رو در خاطر داشته باشید. چقدر زندگی رو شیرین میکنه. من نمیخوام مثال جزئی من وارد نمیشم، اما ببینید هم واقعا بین زن و شوهر تصور کنید همین ارتباط اگر باشید، یعنی اگر من محبت همسرم رو همیشه در نظر داشته باشم و خوبی های اون رو، آیا میشه هیچگاه نقاری، کدورتی، اختلافی، دلزدگی ایجاد بشه برای من نسبت به همسرم؟ نمیشه. اما عکسش، اگر محبت ها، خوبی ها، نمیدانم خدمات، احسان، خلق خوش، غیره، اینهای خودم رو در نظر داشته باشم به همسرم، از بام تا شام طلبکار اون و جد آبادش خواهم بود، اینطوری میشه. خب این زندگی که نمیشه، این جهنمی میشه، جهنمی از توقعات، جهنمی از انتظارات ناروا که پاسخ داده هم نخواهد شد و قطعا نتیجه اون هم به تقابلات و به اختلافات خواهد کشید. پس این چه تعلیم زیبایی است که داده میشه. اما متاسفانه یا علی یا انت مکفر و انا مکفر و المؤمن و مکفر، پیامبر فرمودن علی بدان این توقع رو داشته باش که عمل ما سپاسگزاری نمیشه. مؤمن این توقع رو داشته باشه که ممکنه خیلی تقدیر و تشکر ازش نشه. اما بقیه آره، بقیه مطلب رو گوش کنید. فرمود فلا کفران نسعیه. بله همینطور است. واقعا قلیل من عبادی شکر. اما قانون الهی خانم ها و آقایان عزیزان من اینه که اگر کسی فمن یعمل من الصالحات، اگر کسی عمل صادق کند و هو مؤمن بر اساس اعتقاد به خداوند سبحان، پشتوانه ایمان و عمل صالح خودش رو برای خدا به جا برد، یک در جهان باقی و جاودان فلا کفران لسعیه میشه فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. این نسبت به آخرتش. دو در همین دنیا هم کفران نمیشه ولو در دراز مدت. ممکنه امروز از این شخص و از این عمل اون قدردانی لازم به جا آورده نشود. بدونید خورشید زیر ابر نمیماند به قانون الهی فلا کفران لسعیه. میاد 10 سال بعد، میاد 20 سال بعد، میاد 50 سال بعد، میاد 100 سال بعد، میاد 1000 سال بعد و این قانون خودش رو نشان میده. قطعا بدون تردید کسی که حق او را به شریعت با تیغ تیز بر فرق مبارک سرش در ماه رمضان پرداخت کرد علی ابن ابی طالب بود. کفران شد. سعی اون کفران شد. اما دقت کنید. خطبه 149 خیلی زیباست. حضرت می‌فرمایند که انما کنت جارن جاورکم بدنی ایاما. من همسایه شما بودم، در کنار شما بودم. جسم من با شما بود در زندگی دنیا. ستعقبون منی جستتن خلن. اما فردا میبینید مرا در میان شما جسم من و جنازه من میماند و من خواهم رفت. ساکنتن بعد حراکن، ساکن بعد از تمام حرکت ها، و سامتتن بعد نطقن، بعد از تمام گفتار دهان من بسته میشه. لیعزکم هدوی و خفوت و اطرافی و سکون اطراف. وجود من، جسم بیروح من در میان شما بهترین آموزگار است که بدانید خداوند چه میکند با انسان ها. فانه او ازل المعتبرین من المنطق، از هر سخنی برساموستر و از هر قولی مسموعتر و زیباست. تا اینجا تمام. حالا دو نکته را ازت میگن عجیب عزیزان من. وداعی لکم وداع امرئ مرسد للتلاقی. امت، مردم، خداحافظی من علی از شما خداحافظی کسی است که لحظه لحظه رصد میکند دیدار را. من از شما دارم جدا میشم اما لحظه لحظه مشتاق دیدارم و لقاء الهی هستم. وداعی لکم وداعی لکم وداع امرئ مرسد للتلاقی. این تا اینجا. اما نسبت این که آیا مقام من کفران شد یا قدردانی شد، قدن فردا ترون ایامی، امروز روز من علی نیست. در این 63 سال عمرم، در این 5 سال خلافتم، قدن ترون ایامی، فردا خواهد آمد روزگارانی که در شرق و غرب عالم می نویسند و علی را معرفی می کنند. آقای بلوسلامه مسیحی عرب زبان کشیش بوده. بلوسلامه مسیحی عرب زبان 5595 بیت، 5595 بیت در وصف امیرالمومنین شعر داره. بیت دیوانیه این مجموعه. اون بزرگ مرد دیگر مسیحی باز با همون زبان، جل جلال حق و فی المسیحی حتی اد من فرط حبهی علوی، جل جلال حق در وجود من مسیحی اونچنان به وجد اومده که من بیباک و بیمهابا میگویم من علوی هستم نه عیسوی. مسیحیست یه من علوی هستم، اد من فرط حبهی علوی. و بعد ادامه میده، واقعا عجیب، ابیات زیبا و دلنشین و تکاندنده. و در شهر و غرب عالم، اون آقای انگلیسی نمیدونم، و همه دنیا دیدید بالاخره شاید هیچ شخصیتی در تاریخ بشری به مقدار علی ابن ابی طالب در مورد اون کتاب نوشته نشده است. هیچ شخصیتی در بشریت. میگویم و از عهده برایم بیرون. فرمود قدن ترون ایامی و یکشف لکم عن سرائری. فردا پرده برداشته می شود از سرائر من. سرائر یعنی چی؟ یعنی اون اندرون وجود من. فردا مشخص میشه یه نامه 53 نهج البلاغه ما به مالک اشتر به 40 زبان دنیا ترجمه میشه. میشه متن تعریف شده یونسکو ارائهش میکنند. یکشف لکم عن سرائری و تعرفوننی. فردا مرا میشناسند بشریت. بعد خلو مکانی، بعد از این که من نیستم رفتم، و قیام غیری مقامی، و بعد از این که دیگران میان می نشینند تو این جایگاه ها، بعد اونجا بشریت خواهد فهمید که علی ها علیان بشرون کیفه بشر ربهو فیه تجلا و زهر. تا نشد پردگیان سر جلی، کس ندانست علی کیست. علی قسان می شود. بنابراین فلا کفران لسعیه. اگر کسی عمل صالح کند و مؤمن باشد، قانون الهی اینه که سعیش می ماند. اما یه نکته ظریفی رو فرمود، هر کسی که عمل کند از صالحات. اینجا ما توقع داشتیم بفرماد فلا کفران لعمله دیگه، اما فرمود فلا کفران لسعیه. فرق این دو با هم چی میشه؟ داره این عبارت دوم عبارت اول رو خط میده، بهش جهت میده که مراد از اون عمل کدوم عمله؟ عملی که سعی باشد. اینو همیشه از من دوستان عمدتاً شنیدن که اگر شما از این طرف سالون تا اون طرف سالون سلانه سلانه قدم زنان قدم کشان حرکت کنید، نام این در کلام عرب مشی است. اگر تمام مسیر رو شتابان بدوید، نام این عدو است. اگر بین حرکت مش قدم زدن و دویدن شتابان با یه شتاب معقولی حرکت کنید، نام این سعی است و شما میشید سائی. بعد میگیم و لیس للانسان الا ما سعی. پس قرآن نشان میده اون عملی که منتج میشه به نتیجه کدوم عمله؟ نه عمل سلانه سلانه دل میره و دامن کشان من زهر تنهایی چشان بلکه اون عملی است که سعیه، یعنی وقت تنگ است و اعمال بسیار بسیار، فرصت کم داریم عزیزان. یعنی تا سرمون تکان میدهیم تا کله شرخ داده ای خورده، فرصت ها از دست رفته و چیزی باقی نمونده متاسفانه. فرمود فنان کفران لسعیه و انا لهو لکاتبون. سعیش هر کسی که عمل صالح می کند شایسته می کند با ایمان محفوظ، کفرانی وجود نداره. و انا لهو کاتبون، و ما برای این عمل و این سعی کاتبیم، ثبت و کاملا انضباط کامل حفظش میکنیم. بالاخره خبر میرسد به شما بایگانی فلان سازمان سوخت، میگن تمام پرونده هایی که بود همه از میان رفت. حالا میگن آقا متاسفانه چه بکنیم، این سرور قاطی کرد و تمام اطلاعات از بین رفت، نمیدونیم میتونیم دریاریم این اطلاعات یا نه. میگن آقا این هک شد، این پایگاه اصلا نمیدونیم هکرها اومدن اینو هک کردن، دیگه از بین رفت اطلاعات، چیکار کنیم؟ این بایگانی الهی بایگانی است که انا لهو کاتبون، هیچ مشکلی ندارد و خداوند دقیقاً مجموعه اون رو به خود انسان ها باز میگرداند. فرمود انا لهو کاتبون. این گروه اول، گروه اولی که اون منش درست رو گرفتن، ان هذه امتکم امتا واحده و انا ربکم فاعبدون، اون خط عبادت رو گرفتن و رفتن کارشون به عمل صالح و ایمان کشید، این هم پایان شایسته اونا. اما گروه دوم، و حرامون علا قریت اهلکناها انهم لا یرجعون، و حرامون علا قریت، و حرام است بر اون قریه و جماعتی که نابودشون کردیم، به هلاکت رساندیم اونها رو به سوء رفتار و اعمالشون، که ایشان لا یرجعون. این آیه از آیات مشکل قرآنه و مشکل سوره انبیاست. سه بیان به استفاده از آیه وجود داره که من عرض میکنم از جهت تفسیری. یک که مطابق با بحث قبلیست، این که گروه اول گفته شد گروه دوم، اما متاسفانه اون کسانی که رفتار شایسته ای نکردند به حدی که مستوجب عقوبت خداوند در همین دنیا شدند، اینها بدونن و حرامون علی قریه نهلکناها، اینها تصور نکنند اینهایی که به هلاکت رسیدند فرصت دوباره خدا به کسی میدهد و امکان بازگشتن به دنیا دارند و میتوانند دوباره زندگی رو از خط بگیرند و شروع کنند، فرصتی در اختیار دارند. خیر، به هیچ وجه من الوجود، حتی اذا حضر احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا. هنگامی که مرگ یکی از ایشان فرا میرسد، از پیشگاه پروردگار میخواهد که خدایا ما را بازگردان، مرا بازگردان تا دوباره از نو عمل شایسته کنم، خطاب میرسد کلا هرگز محال است. انها کلمت رو و قائلها و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون. همه باید رو به جلو برن، هیچ کی رو به عقب بر نمی کرده. یک ثانیه تکرار نمیشه زمان برای ما، برای هیچ کسی. فرمود اونهایی که مستوجب عقوبت خدا شدن تمام، انهم لا یرجعون الى دنیا، اونها دیگه بازگشته به دنیا ندارن. این معنای اول، یعنی و حرامون علا غریت. این حرام به معنای حرام حلال و شراب حرام است و چی حرام است نیست، این حرام حرام لغویه، یعنی ممنوع، یعنی ممنوع. نمونه داره تو قرآن، بله، و حرمنا علیه المراضع من قبل، این فرزند رو از آب گرفتن سپاه فرعون، بعد گفتن دنبال شیرده بگردیم که یک زن مرضعی بیاد شیرش بده. هر کسی می اومد که این بچه رو در آغوشش می دادن پس می زد، موسی نمی خورد. تا نوبتی که شد گفتن ما یه خانواده رو می‌شناسیم، اونم یه زنی دارن تازه شیر می‌داره، بچه زاییده است، گفتن اون بیاد. آمد دیدن شروع کرد به خوردن و پستان این زن رو گرفت و در آغوش او آرام گرفت، خب مادرش بود دیگه. قرآن میگه و حرمنا علیه المراضع، یعنی منعنا، ما منع کرده بودیم از قبل که موسی هیچ کدام از این زنان رو قبول نکند. این حرام حرام لغویه، نه حرام تشریعی مثل اینجا. و حرامون علا قریت، ممنوع است بر تمام اونها که مستوجب هلاک الهی شدن، انهم لا یرجعون، اینها هرگز رجوع به دنیا ندارن، کارشون تمام است. این یک معنا. معنای دوم، و حرامون علا قریت نهلکناهم، تو این معنای دوم لا میشه لا زائده، نه لا اصلی کلمه در لا یرجعون میشه و حرامون علی قرية اهلکناهم انهم لا یرجعون. مسلم و قطعا این چنین است، تمام اینهایی که به عقوبت الهی گرفتار آمدن هیچ چاره ای ندارن جز اینکه یرجعون الی الله، جز اینکه رجوع به داوری به حکم و فرمان خداوند کنن. یعنی این قاعده کلی الهی قطعیت، این حرام به معنای واجب، به معنای واجب است. الان کل قرآن اهلکناهم لای لایرجعون میشه زائده تأکیدی، یعنی حرامون علیهم ممنوعون واجب، این معنی واجب است بر ایشان که رجوع الالله کنن. پس معنای دوم حرامون علی قریت اهلکناهم انهم لایرجعون، لا لا زائده تأکیدی، واجب است بر تمام اینهایی که مستوجب قهر الهی شدن تازه بایستن مقابل حکم و فرمان الهی، همونطور که گروه اول با عمل صالح می آین اینها هم بیاین تا در پیشگاه حق تکلیف اونها مشخص شود. این معنای دوم. معنای سوم با توجه به بعد، این دو معنا با توجه به قبل بود، حالا معنای سوم که عرض می کنم با توجه به ادامه آیه است. و حرامون علی قرية اهلکناهم معاذالله، ممنوع است، اصلا نمیشه این جماعتی که به هلاکت رسیدن انهم لا یرجعون، این اصلا اهل رجوع کردن نیستن. به کی؟ به خدا، به صراط مستقیم، به راه درست و صواب. یه شبی عرض کردم خدمت دوستان، گروهی رو خدا در قرآن معرفی میکند عزیزان که اینا صریح میگن به پیامبران الهی، الان هم میگن، همین الان هم میگن، میگن سواء علینا ابعست ام لم تکن من الواعظین. میخوای اصلا 100 ساعت بشین برام حقایق رو بگو، اصلا برام فرقی نمیکنه، اصلا ما هیچ کاری به تو نداریم. گاهی این کلمه رو میشنیم، مثلا کسی میگه شما که هیچ، سهل است اگر پیغمبر خدا هم بیاد بگه این حرفا رو من قبول نمیکنم، نه بالاتر، اصلا خود خدا بیاد بگه من نمیپذیرم. اینو که میشنویم، اینا اینو تو قرآن هست، اگر ببینیم خدا را قبلا، اصلا خدا پیش رو ما باشه بیاد با ما حرف بزنه، ما قبول نمیکنیم. اینا کیان؟ اینا کسانی هستند که به جایی رسیدن که هیچ جایی برای نفوذ در قلب و جان تیره اونها نیفتاده است. اینا کسانی هستند که سوره مبارکه مؤمنون فردای قیامت چی میگن؟ میگن ربنا غلبت علینا شقوتنا، میگن شقاوت ما بر ما غالب شد، شقاوت ما بر ما غالب شد، ما به شقاوت رسیدیم، سعادتی در وجود ما نیامد. اینها اونها این عزیزان که قرآن میگه یه عده این که دیگه اصلا معاذالله که برگردن حتی اضافت حد یعجوج و معجوج تا خود قیامت، اینا اهل برگشت نیستن. الان میگم آیه بعدی رو، اینا اهل برگشت نیست، اینا کسانی که ختم الله و علی قلوبه. ختم یعنی چی؟ نامه رو مینوشتن، میبستن، بعد اینو موم میگذاردند، مهرشون هم میزدن برای اون موم، بعد مهر و موم میشد. ختم رو، این خاتم رو میزدن براش، میشد مهر و موم. بعد که موم نبود لاک گذاشتن، بعد لاک و مهرش کردن، بعد دیدن یه چیزی دیگه هست بد نیست، فرانسوی ها بهش میگن پلمب، گفتن پلمبش میکنیم، سرب کردن، با سرب بستن دفترچه های سربی. حالا که دیگه کار آسان کردن، یه برگ بیشتر نمیدن به شما، اما دفترچه های سربی رو پلم میکردن. مثل این که گروهی ختم الله علی قلوبه پلم میشه دیگه، تموم، در بسته میشه. چطور؟ کلا، گوش خیلی عجیبه این آیه عزیزان، لا اله الا الله. یه وقتی من به دوستان گفتم ببینید آهن FE میذاریدش تو فضای آزاد، اولین اتفاقی که میفته چیه؟ رطوبت هوا روی این آهن میاد تبدیل میشه به اکسید فرو، اکسید فریک، میشه زنگ آهن. بعد باید این رو بزنن، بسابن، بسابن، بعد رنگش بزنن که دیگه این اتفاق نیفته. اینو در کلام عرب میگن رین، رین، کلا، بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. قرآن میگه این زنگ ها، این زنگ ها میاد میگیرن تمام فضای جان رو پر میکنن، نتیجه رفتار و اعمالشون دیگه تمام کارشون میشن این که دیگه هرگز بر نمیگردن. فرمود و حرامون علی آخریت نهلکناهم انهم لا یرجعون، تفسیر سوم، حتی تا خود قیامت بر نمیگردن. اما به این بهانه که میخواد خداوند از قیامت بگه یه نکته ای رو برمیگردانه ذهن ما رو به سوره کهف، حتی اضافات حد یعجوج و معجوج و هم من کل هدب ینسلون و اخترب الوعد الحق فهزای شاخصتون ابصار الذین کفروا یا ویل نابد کننا و فی غفلت من هازا بل کننا ظالمین. عجیبه، حتی اضافات حد. اینها ایمان نمیارن، بر نمیگردن تا زمانی که فتحت گشوده شود یعجوج و معجوج. اینها به دنیا بر نمیگردن تا خود قیامت که گشوده شود یعجوج و معجوج. اینها باید به پیشگاه الهی برن تفسیر اول تا قیامت شکل گیرد و فتح شود یعجوج و معجوج به هر سه نگاه. حالا یعنی چه فتحت یعجوج و معجوج؟ کلمه فتحت گشوده شود. یعجوج و معجوج اسمند، علمن، اسم گشودن و بستن نداره. پس اینجا مجاز عقلی است که اینجا یک حذفی داریم، یعنی حتی اذا فتحت. چیه یعجوج و معجوج؟ همونی که در سوره مبارکه کهف میخوانیم، آیات زیبای سوره مبارکه کهف. در سوره مبارکه کهف خواندید که یسالونک عن ذلقرنین، پیامبر از تو سوال میکنن پیرامون ذلقرنین. قل سأتلو علیکم منه ذکر، بگو به زودی من از ذلقرنین برای شما خواهم گفت. ذلقرنین قرآن معرفی میکند مردی شخصیتی صالح از بندگان الهی که خداوند اسباب رو در کف اون قرار داد، توانمند، قدرتمند، در اوج اقتدار. بعد شروع میکنن سفرهای اون رو قرآن بازگو کردن، سفرهای به تعبیر ما شرق و غرب و شمال، و شروع میکنن یه سیری رو برای ذلقرنین مطرح کردن و یا آیات مفصلی رو بازگو میکنن که در یکی از سفرها این ذلقرنین و این شخصیت قرآنی میرسد به یه جماعتی که میان پیش ذلقرنین، شروع میکنن به شکوایه، میگن آقای ذلقرنین این یعجوج و معجوج اینها امان ما رو بریدن، اینها از هر دری میریزن بر سر ما و ویران میکنن ما رو و غارت میکنن، غارتگری میکنن، بیا لطف کن بین ما و اینها یک استحکامی رو ایجاد کن، یک ردم، یک صد و ایجاد کن که مانعی شود که نفوذ اینها رو بگیرد جلوش، استحکام نظامی، یه سنگر بزرگ بین کوهی ایجاد کن که این راه رو ببنده که اینا نتونن حمله کنن به جنوب و بیان به طرف ما. اینا کسانی لا یکادون یفقهون حدیثا، اینا زبون نفهمن، اینا خیلی خشنن و تندن به چنین و چنان. بعد جناب ذلقرنین میکرد بسیار خوب، میگن ما پولشو میدیم، میگن من پول شما نیاز ندارم، شما نیرو انسانی بدید بقیش با من، طراحی مهندسی اجرا با من، اما منابع انسانی کارگر و نیروش با شما. شروع میکند به ساختن و بعد میگوید که آتونی زبر الحدید، آهن بیارید، آهن میارد، آب میکند، میسازد، بعد میگوید افرغ علیه قطرا، بعد یه آلیاژ دیگه هم روش میریزه، قالب ریزی میکنه بین این دو کوه و یک استحکام نظامی درست میکند. فمست تا او اصلا امکان این که بخوان نقبش کنن ردشن دیگه وجود نداشت، بست کاملا این منطقه رو، بس به اینا یک امنیت و آرامشی پیدا کردن. اینا رو دیگه من شرح مفصلش رو در تفسیر سوره مبارکه کهف گفتم. خب بعد اونجا خواندیم اینا کی بودن، این یعجوج و معجوج؟ اساسا خود این ذلقرنین کی بود، یعجوج و معجوج کی بود؟ من به صراحت عرض میکنم تا کنون شخصیت ذلقرنین به طور معین و مشخص تعریف شده نیست. هر آن چه میگوییم گمانه زنی است. خود بنده هم اونجا عرض کردم گمانه زنی ها رو. اینی که ذلقرنین احیانا منصوب به الکساندروس فرزند فیلیپ باشد از دروغ های مسلم تاریخ است. یعنی اسکندر مقدونی باشد. بعد هر چیز رو که میخوان خیلی محکم و استواره میگن، مثل چیه؟ سد اسکندر. یه دروغ دیگه هم روش میگذارن. اسکندر حرامزاده بود که وقتی به دنیا آمد اصلا ما پدر از خودش تردش کرد، گفت این فرزند من نیست، یه انسان جانی حتی کنچنانی قارتگر تاریخی که ما ایرانی ها هم تاوانشو پس دادیم در تخت جمشید و در شیراز و فارس و زمانش غیره، اصلا هیچ ربطی و دخلی نداره به اونچه خداوند داره میگه، موحد نبود اصلا. اما متاسفانه اینجا یه مقداری گفتنش سخته که من بگم، متاسفانه فارابی اولین کسی است که ذوالقرنین قرآن را با اسکندر مقدونی تطبیق می‌دهد و مع الاسف بو علی سینا هم پیش رو می‌گیرد و این اشتباه بزرگ رو این حکما مرتکب میشن. چرا؟ به دلیل اینکه میخوان تطهیر کنن مبانی فلسفی ارسطو را. و هذه الآلت علم المنطقی منه الى جل العلوم یرتقی. من دارم قضیه منظومه منطق البشریین بو علی رو براتون میخونم. و هذه الآلت علم المنطقی منه الى جل العلوم یرتقی میراث ذوالقرنین لما سعلا وزیره العالم اما یعملا. میگه این منطق ارسطویی یادگار ذوالقرنین است که به وزیر خودش گفت ارسطو برای من منطق درست کن و اونم منطق ساخت. بعد شد مقدمه فلسفه. بعدم اینا اومدن برای تطهیر مبانی خودشون متاسفانه این اشتباه تاریخی رو مرتکب شدن که نابخشودنی است با تمام بزرگی و عظمتشون. خیر، گمان زنی های بعدی هم شده است. آخرین گمان زنی که شنیدید دوستان در مورد ذوالقرنین ریشش برمیگرده به 80 سال قبل. وزیر معارف مصر، هند، ابوالکلام آزاد، ابوالکلام آزاد، ایشان این طرح رو مطرح کرد، ادله ای آورد، مطالبی رو نوشت که مراد از ذوالقرنین قرآن کوروش هخامنشی است، کوروش کبیر است. به این دلیل ادله رو مطرح کردند و مرحوم آقای طباطبایی در المیزان این ادله رو میگن، کمی میل به این طرف هم میکنند که بپذیرند این رو، اما قاطعانه نمیپذیرند. خود من هم تحقیقات زیادی رو این کردم. یه شب دیگه هم یاد کردم از مرحوم آقای دکتر باستانی پاریزی، ایشان هم یه کتابی با همین عنوان دارند، به تحقیقات مفصلی رو ایشان هم انجام دادن. یه شباهت هایی هست عزیزان، یعنی اون سفرهای چندگانه کوروش رو عرض به خدمتون، به بابل و به شرق و به شمال، و یه شباهت هایی هست مضافاً بر این که حالا بالاخره نمیدانیم ارخایی هم گاه اینجا ممکنه پیش اومده باشه برای دی که این رو بیشتر به کوره این بتابند، به این رو داختر بکنن. خلاصه این کار بالاخره در کتاب یهودیان هم که میبینید سخن از قوچ مشرق میشه، سخن از عقاب شرق میشه، در کتاب ارمیا، در کتاب دانیال، به هنگامی که جنازه کوروش، تندیس کوروش در مرغاب سلیمان استخر فارس بیرون کشیده شد، بر سر قوچ مشرق بود، پشتش هم عقاب شرق بود، مال بود. آنان که ممکنن برن لوور فرانسه روبرو کنن، متاسفانه خودمون که نداریم اما تو لوور فرانسه هست. توجه دارید؟ خب این شواهد رو هم بعضی ها اقامه می کنن، اما هیچ کدام اینها دلیل متقن تاریخی نیست که بگوییم همین است. مضافاً بر این که در یه جاهایی ممکنه از کوروش در بعض از لوح‌های چیزهایی دیده باشه که غیر توحیدی هم باشه، در کنار تمام بزرگی شخصیتش اون هم ممکنه باشه، لذا قضیه رو مشکل میکنه. از این طرف گروهی مخالف بعد از ایشان کتاب ها نوشتن، اون دکتر مصری نوشت، دکتر رمضان، دیگران نوشتن رد کردن، دیگران نوشتن باز. لذا بنده به عنوان 3 دهه کار کردن روی بالاخره کلام خداوند درز میکنم، برای من مسلم نشد که ذوالقرنین قرآن کیست و هیچ اهمیتی هم ندارد که بدانم کیست، چون اساساً گفتیم تاریخ قرآن تاریخ گویی نیست. خدا من بنا نداره که شخصیت های تاریخی رو ما ان هاذه امتکم امتا واحده. قرآن داره مدل برای ما مشخص میکنه، نمونه های شخصیتی رو، جایگاه های اجتماعی رو معرفی میکنه برای ما. فرازمان و فراتاریخ ما داریم نگاه میکنیم، پس خیلی هم شناسایی دقیق ضرورتی نداره برای ما، چون با کتاب تاریخ که مواجه نیستیم بعد بخواد نمره بگیریم سر کلاس. خب رسیدیم به یعجوج و ماجوج، رسید این ذوالقرنین قرآن یا بگید کوروش هست یا نیست، بالاخره مواجه شد. این یعجوج و ماجوج چیست؟ لغویون عرب همونطور که در مورد بعض از کلمات عرض میکردم یک آلرژی دارن دینها به این که بگن که این کلمات عربی است. میگن یعجوج ماجوج از ماده اجنار میاد و عجیج و نار میاد، یعنی زبانه آتش. یعجوج و ماجوج یعنی آتش پاره، یعنی مردمی که اینا خیلی آتشباره بودن، خیلی آشوبگر میکردن، خیلی فتنه میکردن، خیلی، ولی که این دو کلمه اصلا عربی نیست. این دو واژه غیر عربی است. شاید بتوان گفت کلمه یعجوج و معجوج، یاگوت ماگوت، یانگوت مانگوت، یانگول مانگول، یانجور مانجور. یعنی سیر تاریخ رو نگاه کنید، در زبان شناسی و لغت رو بررسی کنید، میرسد به مانگول و مقل، میرسد به مانجور و مجار. یعنی این دو واژه اقوامی رو نشان میدهد که از شمال سیبری بیایید به شرق و غرب، کل این منطقه رو زیر پوشش قرار میدادن با تعدی و تاخت و تازشون، سیتها، سکایها، نام تاریخی کهنشون، و بعد تبدیل به مغرها، تاتارها و بقیه شدن و مجارها شدن و به شرق رفتن، به غرب رفتن و کل این منطقه. گاهی هم حمله می کردن به جنوب، گاهی هم از بد حادثه نصیب ما می شدن. عطاملک جوینی در فولیسانس ادبیات فارسی، ما یه واحد درس تاریخ جهانگشای جوینی رو بر دانشجویامون میدیم. متاسفانه این اخیراً این درس اختیاری شد، قبلا اختیاری نبود، خیلی مهم بود این کتاب. عطاملک جوینی وزیر مغول هاست، در همزمان وزارتش هم کتاب مینویسه. عجیبه، ما نداریم ما تو تاریخ که وزیری در زمان وزارتش اینطور کتاب بنویسه. بعد 618 رو واقعی نشابور رو میگه که داماد چنگیز کشته شد. بعد میگه مسجد جامع نشابور رو با خاک یکسان کردیم، گندم کاشتیم، گندمشو خوردیم، سال بعد رفتیم. میگه به گربه های نشابور هم رحم نکردیم. خراسان جا چون نشابور دارد، که صد پیشی ز پیشاور دارد. ابر شهر خراسان بوده تا 618، 1,000,000 جمعیت این شهر بوده. دو جای جهان اسلام نظامیه داشتند، مرا در نظامیه ادرار بود، شب و روز تلقین و تکرار بود، یکی بغداد و دیگری نیشابور. نیسابوریان، نیسابوری، نیسابوری، سالبی نیسابوری. نگاه کنید چه بزرگانی رو در فرهنگ و ادب اسلام و ایران ما نیسابوریم. فاتحه کار رو خوندن، تمومش کردن، نفت کارش سفره رو چندن، عالم‌ها رو با کتاباشون سوزوندن. این یک آسیبش رو دیدیم ما. و مثل این در طول تاریخ، یعجوج و معجوج همون قوم گسترده تاریخی هستن که اسم اینا تو تورات هم هست، حتی تو تورات هم اسم اینها رو میبینیم. این جماعت اون تا تورات میگه اینا فرزندان یافث ابن نوح بودن. حالا به چه سند و دلیلی چنین ادعایی میشه؟ عرض بخواد نوح سه تا پسر داشت، یکیش یافث بود، یکی سام بود، این میگن فرزندان یافث بود. فرمود، خب حالا من این جان مطلب ارتباطش با آیه امشب موند. اون سدی و اون سد آبی نبود، اون سد نظامی بود، استحکام نظامی بود. این کجاست؟ قرآن در سوره مبارکه کهف میگه این سد از نشانه های تحقق قیامت. فاذا جاء وعد ربی جعله دکا، هنگامی که وعده قیامت بیاد، خدا این سد را تکه تکه می کند. یعنی فروپاشی این سد اشراط و ساعه از نشانهای قیامته. کجاست این؟ الان در جغرافیای امروز هست؟ بله. گروهی گمانه‌زنی میکردن، خیال میکردن این همان است که 2235 قبل از میلاد مسیح شروع به ساختنش کردن امپراتوران بزرگ چین، تا 225 بعد از میلاد مسیح طول کشید، 500 سال قریبن، و شد عرض به خدمتون دیوار چین. دیوار چین خشت و گل از ربطی به زبر الحدید ندارد. گروهی گمان کردن این ساخته انوشیروان و این دیواره دربند است در قسمت شرقی خزر، اونم خشت و گل است، هنوز بهایش هم هست یه مقداری، اونم ربطی نداره. اما اونی که بود و نشانه تاریخیش الان وجود داره، بعد از تفلیس، فراتر از تفلیس به بلندی های قفقاز که میرسید، دقیقا این شیب جغرافیایی بین السدین، بین السدفین، تنگه داریال و استحکام نظامی پولادینی که همین الان آنان که منکرند بگو روبرو شوند. قرآن این رو، فروپاشی اون رو، از نشانهای قیامت می داند. فرمود حتی اضافت حد یعجوج و معجوج و هم من کل هدب ینسلون. دیگه تا زمانی که اینها گشوده شود اون استحکام یعجوج و ماجوج و دیگه تمام این کسانی که کفر ورزید و لا یرجعون و تمام اینهایی که بر قلب ها چنین شد و بگویید همه انسان ها من کل حدبه نینسلون، حدب محدب و معقر، بودی رو میگید چی؟ قر، برجستگی رو میگید حدبه، حد یعنی بلندی، از هر بلندی و از هر سوی سرازیر میشوند انسان ها به پیشگاه خداوند. من کل حدبه نینسلون، اما کلمه ینسلون اب نداره بزیدی رو بگم یک کمی، یه حیوانه که تو راه رفتنش با بقیه حیوان ها متفاوته تو پستانداران، یعنی وقتی حرکت میکنه همه حیوان ها وقتی راه میرن سرشون به جلوی و گاهی هم آرام، اما این حیوان وقتی میره مثل پاندول مخروطی سرش همینطور اینطوری طوری میره، چشماش هم مرتب تو حدقه میچرخه، ثابت نیست. این کدوم حیوانه؟ گرگ. به حرکت گرگ میگن نسلان، نسلان و ذب. اصلا گرگ در راه رفتنش یک استرابی داره، یک حالت عجیبی داره. و هم من کل حدبن ینسلون، اینو کجا دارید نمونه دیگه شو؟ ازا هم من الاجداس الى ربهم ینسلون، وقتی انسان ها میان به سوی قیامت سرازیر بشن، ینسلون، متحیه، سرگردان، مضطرب، چی میشه، چه اتفاقی داره میفته؟ من کل حدب ینسلون و اقترب الوعد الحق، دیرم نیست این وعده‌ای که داریم میگیم، زوده، نزدیک شد، فعل ماضی، نزدیک شد، و اقترب الوعد الحق، خیلی نزدیک شد، و اقترب الوعد الحق. اما وقتی بیاد فاذا هی شاخصه ابصار الذین کفروا یا ویلنا، اما وقتی میاد فاذا هی شاخصه ابصار الذین کفروا، دیگه ابصار و چشم کافران شاخص میشه. باز امشب هم گفت وقت کم آوردیم و نشد که باز آیات رو خدمت دوستان تکمیل کنیم و انشاءالله باشد از همین آیه وقترب الوعد الحق انشاءالله خدمت دوستان فردا شب ادامه بحث رو پیگیری خواهیم کرد. پروردگارا دلهای ما را به حقایق کلامت بیش از بیش آشنا و عارف بگردان، توفیق دلبستگی، دلدادگی، پیوستگی و عمل به مضامین نورانی کلامت رو نصیب و روزی این رمضان ما قرار بده. آنی و کمتر از آنی ما را به خود وامگذار. پروردگار رو چشم ما را، شب شنبه است عرض می کنم، آخرین جمعه رمضان بود، شاید این جمعه بیاید، شاید نشود. پروردگار رو قلب مقدس ولیت را از ما راضی و خوشنود بگردان و امر فرجش رو نزدیک و چشم ما به جمالش منور بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.